رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 9 ژانویه سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بامداد.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل علیمی هستم و استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم.
و سفرگل عزیز، تا یک ساعت دیگر در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم با نگاهی از وضع هوای امروز در تاجیکستان.
امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان هوا افتابی شده و حرارت در جریان روز تا به 7 درجه می رسد. در ولایت ختلان حرارت از این هم بالاتر رفته و تا به 9 درجه خواهد رسید. در شمال کشور هوا طبیعتاً سردتر می شود و حرارت در ولایت سوخت تا 4 درجه زیر صفر خواهد بود. در بدخشان کوهستانی امروز هوای کم ابر پیش بینی می شود و حرارت تا 12 درجه زیر صفر خواهد بود. حرارت در نواحی اطراف پایتخت تا 6 درجه بالای صفر می شود.
تشکر سفرگل. و حالا با اجازه شما شنوندگان ارجمند نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم امروز.
دولت تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد.
کشورهای غربی و عربی بر سری طرح قطعنامه موافقت کردند که اسرائیل و حماس را به سازش آتش بس دعوت می کند.
عبدالمجید دوستیف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش گاز را به اوکراین با قیمت‌های بازار جهانی خواهد فروخت.
حامد کرزی حمله مرگبار به جنوب افغانستان را محکوم نمود. دادگاه عالی تاجیکستان با پذیرفتن پیشنهاد دادستانی کل فعالیت جریان سختگیری سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد. سخنگوی دادگاه محمد علی یوسفوف دایر به عامل‌های این امر به رادیوی آزادی گفت:
برنامه استودیو علی جمهوری تاجیکستان از اصلی برنامه سال 2009 برای تامین امنیت جمهوری تاجیکستان و حقوق مملکت‌های قانونی شهروندان، پیشگیری حالات برانگیختن کینه و عداوت، نزاع ملی، نژادی، مالگرایی دینی و پس زدن شان اعتبار ملی، فعالیت رویه دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در قلمرو جمهوری تاجیکستان اعتراف کرده شده، فعالیت و عمل رویه دینی سلفی در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع کرده شده.
بر اساس امر دادگاه، نشر، وارد و پهن کردن ادبیات و ثبت های اودیویی و ویدیویی مربوط به جریان سلفیه غیر قانونی اعلام شد. مردم تاجیکستان اکثریت پیروان مذهب حنفیه هستند و تعداد سلفی ها در کشور را کمتر از 5000 نفر می دانند.
دیپلمات های کشورهای غربی و عربی می گویند که بر سر پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت موافقت کردند که در آن از اسرائیل و سازمان حماس خواسته می شود بلافاصله سازش آتش بس اعلام نمایند. اما معلوم نیست که رای گیری به این قطعنامه در شورای امنیت کی برگزار می شود، اما ظاهرا نادرتر از روز جمعه صورت خواهد گرفت. اما شنونده ارجمند، همین لحظه به دست ما خبری رسید که شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک قطعنامه به سازش آتش بس فوری میان اسرائیل و سازمان حماس دعوت کرده است و همچنین از اسرائیل خواسته است تا نیروهای خود را از نوار غزه بیرون کند و به این منطقه غذا، سازشواری و دارواری فرستاده شود. به جانبداری این قطعنامه 14 عضو شورای امنیت رأی موافق دادند و ایالات متحده آمریکا از رأی ممتنع. و در این قطعنامه همچنین آمده است که تا کنون در نوار غزه در نتیجه یورش اسرائیل 758 نفر کشته شده است و در صفحه سازمان ملل گفته می شود در میان آنها 257 نفر کودکان هستند و 56 نفر زنان. و در قطعنامه شورای امنیت همچنین خواسته شده است تا تلاش ها جهتی احیای مذاکرات صلح از سر گرفته شود. و خبر دیگر این است که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نظامیان اسرائیل را برای حمله هایشان به ماشین مؤسسه های امدادی و قتل دو کارمند سازمان ملل در نوار غزه محکوم کرد. بعد این حمله، مؤسسه امدادی سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی از ترس نیروهای اسرائیل فعالیت در نوار غزه را متوقف کردند. این حادثه در شمال غزه هنگام تنفس نیروهای اسرائیل به وقوع پیوسته است. نیروهای اسرائیل 13 روز پیش به نوار غزه یورش بردند تا با مشک اندازی های حماس به قلمرو اسرائیل خاتمه دهند.
عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در مسکو از افزایش بازگشت مهاجران تاجیک از روسیه که رنج بحران جهانی مالی را میکشد ابراز نگرانی کرد و ضمن یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی گفت:
امروز ما تشویش دارم همچون تاجیکستانی و تاجیکی سال گذشته از ماه سپتامبر تا دکمبر هر روز از مسکو از شعبه کنسولگری سفارت ما 35-40-50 بینو تا آخر نوامبر تا 70 نفری سپراوکا برای بازگشت میگرفتن. امسال از سپتامبر تا دکمبر شمارشون تا 600 در روز ده مراجعه کنند و تا 500-600 پیکش بود قریب 700 در روز ده مراجعه کردیم که سپراوکای بازگشت گیرند.
اما گفت عبدالمجید دوستیف روسیه همچنان به نیروی کاری خارجیان نیازمند خواهد بود و افزا بیانگر این واقعیت است. بسیاری از خانواده های تاجیکستان پایبند کمک های مهاجران هستند که تعدادشان در روسیه تقریبا 1 میلیون نفر را تشکیل می دهد. مقامات رسمی نگرانند که در صورت بازگشت عمومی مهاجران کاری تاجیک از روسیه شدت اجتماعی در تاجیکستان افزایش می یابد. گفتگوی مفصل با عبدالمجید دوستیف را در ادامه برنامه میشنویم.
اتحادیه اروپا میگوید انتظار دارد که انتقال گاز طبیعی روسیه به کشورهای عضو آن به زودی از سر گرفته میشود. سازش حاصل شده است که ناظران اتحادیه اروپا انتقال گاز از طریق قلمرو اوکراین را نظارت کنند. جمهوری چک رهبر دوره اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ضمن بیانیه گفت که نخست وزیر این کشور میریک توپولانک و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه ضمن صحبت تلفنی در مورد شرایط فرستادن ناظران به توافق رسیدند. در این بیانیه آمده است که با رفتن ناظران به اوکراین انتقال گاز از سر گرفته می شود. با گفته دیپلمات های اتحادیه اروپا ناظران شاید همین روز به اوکراین بروند. و خبر دیگر این است که مقامات مسئول امور ضد تروریستی آمریکا از قتل رهبر عملیات های القاعده در پاکستان اسامه الکینی و یک یاور عالی رتبه او خبر دادند. بنا به گزارش ها اسامه الکینی یکی از دستاندرکاران بمبگذاری وحشتناک ماه سپتامبر در مهمانسرای مریوت اسلام آباد بوده است. در این بمبگذاری 55 نفر کشته شدند. الکینی و یاور او شیخ احمد سلیم سویدان را زاده کنیا میگویند. خبرگزاری رویترز گفت که یک مقام رسمی آمریکا از شرح شیوه قتل هر دو نفر خودداری ورزید، ولی بنا به گزارش های دیگر آن هر دو را در وزیرستان جنوبی ولایت هممرز با افغانستان پاکستان کشتند.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان یک عملیات نظامی با رهبری آمریکا در جنوب کشورش را محکوم کرد که به گفته مقامات رسمی در جریان آن 17 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان نیز کشته شده اند. ارتش آمریکا میگوید روز سه‌شنبه در یک عملیات بر ضد تندروان در ولایت لغمان 32 نفر از جمله یک زن مسلح کشته شد. با گفته ارتش هیچ گونه اطلاع دایر به هلاکت غیر نظامیان به آنها نرسیده است. حامد کرزی بارها از نیروهای ائتلافی خواسته بود تا به هلاکت غیر نظامیان راه ندهند، زیرا هلاکت مردمی آسایشته مبارزه بر ضد تندروان را مشکل تر خواهد کرد. در یک بیانیه رسمی حامد کرزی همچنین جنگجویان را محکوم کرد که از مردمی آسایشته همچون سپر استفاده میبرند.
شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی لطفاً به سامانه اینترنتی و وبسایت رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی سامانه azadi.org azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا عنوان گزارش هایی که تو 15 دقیقه دیگر با همی شنویم.
تلاش دیپلمات های کشورهای غربی و عربی برای تهیه قطعنامه که اسرائیل و سازمان حماس را به سازش آتش بس وادار می کند نتیجه داد.
دادگاه عالی تاجیکستان می گوید به خاطر راه ندادن با ناامنی در کشور فعالیت پیروان سلفیه را ممنوع اعلان کرد.
و مقامات انتظامی شهر کلاب گفتند که دو نفر از حملوران به خبرنگاری رادیو آزادی را بازداشت کردند. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های جالبی زیادی دیگر داریم که حتما معرفی و پخش خواهیم کرد. حالا شروع میکنیم از تحولات تاجیکستان و میرویم به استودیوی دوشنبه. سفرگل بفرمایید.
بحث و گفتگوهای دامنه‌دار دایر به جریان سلفیه در تاجیکستان طی یک سال اخیر ادامه داشت. اکنون در دادگاه عالی کشور آن به پایان رسید. این دادگاه گفت واقعاً ادامه فعالیت پیروان سلفیه که یک شاخه سختگیری اسلام است برای امنیت تاجیکستان خطر دارد و از این سبب باید فعالیت و ترغیب این شاخه اسلام در کشور ممنوع شود. کیومرسی عطا خبرنگاری رادیوی آزادی دایر به امر دادگاه عالی تاجیکستان چنین یک گزارش دارد.
دادگاه عالی تاجیکستان با درخواست مقامات دادستان کل فعالیت پیروان جریان مذهبی سلفیه در کشور را ممنوع اعلام کرد. جریان تازه پیدای مذهبی سلفیه که با شیوه نمازگذاری خود از پیروان مذهبی حنفی اهل سنت فرق میکرد، در دو سال اخیر حضورش در تاجیکستان را توسعه بخشید و با روحانیان کشور نیز بحث و کشمکش های لفظی را آغاز نمود. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان میگن اقدام منع فعالیت سلفی ها به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از آتش کینه و عداوت میان پیروان دین اسلام در کشور گرفته شده است. در توضیح بیشتر این خبر محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی گفت:
از عریضه دعوی پرکور گنن جمهوری دوستون با منفعت حمایت صد کنستونی و امنیت جمهوری دوستون پرنده گرازین بررسی کرد. با علم استودیو جمهوری دوستون از اصلی میانه سوری دازورن بهری تامین حمایت اساسی صد کنستونی امنیت جمهوری دوستون و حقوق منفعت قانونی شهروندان پیشگیری حالات برانگیختن کینه و عداوت نزای ملی نژادی مالگرایی دینی و پس زدن نشان اعتبار ملی فعالیت روی دینی سلفی همچون غیر قانونی اماکنانده در قلمرو جمهوری دوستون اعتراف کرده شده فعالیت و عمل روی دینی سلفی در قلمرو جمهوری دوستون منع کرده شده.
سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان گفت همکنون نشر وارد و پهن کردن همگونه ادبیات و ثبت های اودیایی و ویدیویی مربوط به جریان سلفی غیر قانونی اعلام شده است. به قول او در صورت به قوه قانونی در آمدن این قرار دادگاه عالی، هر نفری که به گمان فعالیت در جریان سلفیه و نشر و پهن ادبیات مربوط به آن مشغول می شود به جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. حاجی نظیرمد یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه در صحبت به رادیوی آزادی این تصمیم مقامات را به پایه خواند و گفت که او و همراهانش نیز مسلمانند و اعتقاد به قرآن و سنت دارند که به امنیت تاجیکستان هیچ تهدید نمی کند.
کسی را که در نظر داشته باشند که این پیروی میکرد در زمین سلف صالحین و امروز تعقیب شود یا اون فشار شود در شخصیت میکنه، من فکر میکنم که اینو قدر کاری درست هم نیست، خلاف همین قانون های عمل کننده تاجیکستان ما باشد که خود دولت دموکراتی دنیوی دنیا دستای نه از مطبوعات نه از چوب نه از آودیو و ویدیو از اینمون کرد و نخوردم که خلاف قانون های حکومت یکان سخن رفتگی بود
شد. حاجی نظیرمد یکی از پیروان جریان مذهبی سلفیه بود. در همین حال سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی میگوید باید برخورد رسمی مقامات با پیروان سلفیه طور صورت میگرفت که آنها در صحنه مذهبی تاجیکستان حضور کردند. یعنی پیروان سلفیه از اول تلاش سیاست نداشتند و خود را یک گروه دعوتگرا میدونستند و باید برخورد رسمی هم همین گونه می بود. آقای یوسفی این نکته را هم صرف نظر نمی کند که این تصمیم مقامات علیه سلفی ها می تواند روابط بعدی کشورهای عربی با تاجیکستان را نیز خدشه‌دار سازد.
سلفی ها از روزی ظهورشان در تاجیکستان تا به حال همیشه از سیاسی بودن پرهیز کردند و همیشه به عنوان یک گروهی دعوتگر و یک گروهی علمی بهتر این می بود که با همان رویشن پرویش علمی و پرویش دعوتگرانه با آنها برخورد میشد.
سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی بود و این همه در حالی است که دو سال قبل شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب واقعیت تاریخی سلفی ها را بیان و حضور آنها را به ضرر ساکنان تاجیکستان دانسته بود. روحانیان کشور نیز از وجود سلفی ها در مساجد پنج وقته و جامعه کشور اظهار نگرانی کرده و آغاز کار آنها را به فعالیت طالبان افغانستان شبیه می دانستند. و اخیرا حزب حاکم خلق دموکراتی هم جامعه را به مبارزه علیه پیروان دعوت کرده بود و تا این زمان مقامات تاجیکستان فهرست 10 سازمان خطرزا را ترتیب و فعالیت آنها را در حدود کشور ممنوع کردند که سلفیه در این فهرست 11مین سازمان مذهبی خطرزا خواهد بود. کیومر سیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
واقعا سال گذشته مطبوعات تاجیکستان تقریبا هر هفته از مطالب دایر به سلفیه خالی نبود و پیروان این جریان اکثریت جوانانی تحصیل کرده در کشورهای عربی هستند. روحانیان کهنسال و ملاهای اکثریت مسجدهای تاجیکستان را با اندیشه و افکاری برای روحانیان کهنسال غیر عادی و بیگانه به خشم آورده بودند و تا اندازه که بعضی از پیروان سلفیه را اجازه نمی دادند در نماز جماعه شرکت کنند.
بله، و خوب اینجا موضوع برنامه رو تغییر میدهیم به رومی و ریم، به نواری غزه که تلاش ها برای خاتمه جنگ در آنجا به قول نتیجه دادن و طور گفتیم سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل با صدور یک قطعنامه از سازمان حماس و اسرائیل خواست سازش آتش‌بس امضا کنند و به خونریزی خاتمه دهند، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم که این قطعنامه چی نتیجه خواهد داد. ولی دایر به تلاش‌های کشورهای عربی و غربی که دو طرح قطعنامه آماده کرده بودند و از آن یکی حاصل شد، لطیف لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های آمریکا و متحدانش از کشورهای غربی در مورد متن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره باریکه غزه ناراضگی خود را بیان نموده، با نمایندگان مملکت عربی وارد بحث شدند. طرح قطعنامه پیشنهادی از طرف کشورهای عربی به قطع فوری خشونت و سازش آتش‌بس در نوار غزه دعوت می‌کند. با قیده دیپلمات‌های غربی با این سند باید سه شرط اساسی داخل کرده شود: استقرار بدرنگ آتش‌بس، چاره‌ها برای پیشگیری از قاچاق اسلحه برای سازمان حماس و اثر گرفتن فعالیت گذرگاه‌های مرزی میان اسرائیل و باریکه غزه. نمایندگان کشورهای عربی که تحولات غزه مردم آنها را به خشم آورده و احساسات ضد اسرائیلی را در میان آنها بیشتر کرده است، از شورای امنیت خواستند با قبول قطعنامه آنها اسرائیل را وادار نماید عملیات نظامی‌اش را در نوار غزه بلافاصله خاتمه دهد. در نتیجه یورش اسرائیل به این منطقه تا کنون بیش از 750 فلسطینی کشته شدند و همچنین در این نزاع 11 اسرائیلی جان دادند. تل اویف میگوید که سبب اصلی یورش خاتمه دادن به موشک اندازی سازمان حماس به مناطق جنوبی اسرائیل است. این کشور مخالف قبول یک چنین قطعنامه الزامی میباشد. هیئت آمریکایی نیز نخست به قبول این سند مخالفت میکرد، اما یک دیپلماتی که از افشای نامش خودداری نمود گفت هیئت ناراضگی هایش را بیان کرد و اما آماده است متن اصلاح شده آن را دستگیری کند. آمریکا و فرانسه طرح قطعنامه پیشنهادی بریتانیا را پشتیبانی کردند که در آن به امضای سازش فوری دوامدار و با اعتبار آتش‌بس تاکید می‌شود. وزیران کارهای خارجه آمریکا کوندالیزا رایس، بریتانیا دیوید میلیباند و فرانسه برنارد کوشنر برای بررسی این طرح و طرح کشورهای عربی که از جانب لیبیا پیشنهاد شده است در مقر سازمان ملل متحد با دیپلمات‌های کشورهای عربی واخوردند. این در حالی است که در نوار غزه خشونت ادامه دارد. اسرائیل حمله‌هایش را اثر گرفت. نمایندگی سازمان ملل متحد اعلام نمود که فعالیتش را در این منطقه متوقف می‌کند و در نتیجه پرتاب موشک‌ها به اسرائیل از قلمرو لبنان دو نفر مجروح شد. در همین حال سنت آمریکا با پشتیبانی عملیات نظامی اسرائیل صدا بلند کرده دعوت نمود که آتش‌بس باید به شرط استقرار شود که جنبش حماس امکان نداشته باشد به جانب اسرائیل موشک پرتاب کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در مجله بامدادی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم و باز برمیگردیم به تاجیکستان
و می رویم به کولوب که در آنجا روزی سه‌شنبه به خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالمومن شیرخانوف هجوم کردند و او را لاتوکوب کردند. عبدالمومن که با نام مستعار مومن احمدی برای ما گزارش می‌دهد گفت که دو تن از آنهایی که با او درافتادند از طرف کارمندان میلیسه بازداشت شده‌اند. مقامات انتظامی وعده دادند که یکی از زورگویان دیگر را هم بازداشت خواهند کرد. درباره این قضیه و درباره عبدالمومن رحمت کریم دولت خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
مقامات امور داخلی شهر کولوب دو نفری را که گفته می شود در حمله و لاتوکوبی خبرنگار عبدالمومن شیرخانوف دست داشتند بازداشت کردند. عبدالمومن شیرخانوف خبرنگار منطقه‌ای رادیوی آزادی در شهر کولوب بعد از ظهر روز سه‌شنبه از جانب سه نفر که یکی از آنها خود را کارمند میلیسه معرفی کرده است مورد لاتوکوب قرار گرفته بود. آقای شیرخانوف میگوید ضمن روبروکنی افراد بازداشت شده که او را لاتوکوب کرده بودند دست داشتنشان در لاتوکوبی او را تصدیق کردند.
ما رو دعوت کردن همراه شهیدون و یکم نفر شما دیدم که در حقیقت همین نمو شخصیت است و شهیدو تصدیق کردن که او نفر دیمی بازداشت شده هنگامی که در زمین غلطینن شطر زده بوده همین تصدیق کردن شهیدو.
این در حال است که نفری سومی که در قضیه دست دارد و خود را کارمند میلیسه معرفی کرده بوده است همچنان تحت پیگرد قرار دارد و بازداشت نشده است. در حالی که عبدالمومن شیرخانوف و برخی همپیشگانش حادثه لاتوکوب خبرنگار را احتمالاً به فعالیت کسبی او وابسته می‌دانند، نوردین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان می‌گوید تحقیقات سازمان او و نهادهای قدرتی در کلوب رابطه‌ای را میان کار خبرنگاری و حادثه لاتوکوب ژورنالیست شیرخانوف آشکار نکردند. آقای قرشیبایوف گفت:
حالت کوب کردن روزنامه‌نگار از شهر کولاب عبدالمومن شیرخانوف با فعالیت کسی رابطه ندارد. این فرضیه نه فقط مقامات حفظ حقوق شهر کولاب بلکه خلاصه کارشناسان ما در شهر کولاب است.
اما این در حالی است که مقامات تفتیشاتی از دادن هر نوع اطلاع در این مورد به دلیل خلل وارد نشدن به جریان تفتیشات خودداری کردند. به گفته برخی دیگر کارشناسان هنوز که همه افراد در قضیه دست داشته بازپرسی نشدند، نمیتوان گفت که در چی زمینه این حادثه با وقوع آمده است. به هر حال نسبت به این حادثه از روی اصل اوباشه قانونگذاری تاجیکستان پرونده باز شده و تفتیشات ادامه دارد. در هر صورت این دومین مورد لتوکوب ژورنالیستان در کلوب ظرف چند ماهی اخیر است. قبلا نیز به نوشته رسانه ها جوراخان کبیری برای سلسله مقاله هایش درباره تقسیم ناعادلانه زمین مورد حمله ریاک رئیس جماعت قرار گرفته بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طور در برنامه های پیشین گفته بودیم، رهبریت بخش تاجیکی رادیو آزادی از آنچه که با مومن احمدی رخ داده بود ابراز نگرانی کرد و از مقامات تاجیکستان تقاضا نمود که گناهکاران را جزای سزاوار بدهد. خب ببینیم این قضیه تا کجا خواهد رسید و یادآور میشیم که شنونده ارجمندی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که این برنامه مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طوری سفر با اتفاق همکارم سفر گلالیمی در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 8:21 دقیقه است و در شهر پراگ 4:21 دقیقه بامداد.
اینجا یک توقف میکنیم و ترانه ای را هم برای شنیدن انتخاب کردیم، ولی اجازه دهید پیش از آن بار دیگر نگاهی اندازیم به عنوان خبرهای مهم این ساعت. دولت تاجیکستان فعالیت جرایان سلفیه در این کشور را ممنوع اعلان کرد.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه با سازش آتش بس فوری میان اسرائیل و سازمان حماس دعوت نمود.
عبدالمجید دوستیف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
اتحادیه اروپا منتظر از سرگرفتن انتقال گاز به آن کشور هاست.
حامدی کرزی حمله مرگبار به جنوب افغانستان را محکوم نمود.
و اینک عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید.
عبدالمجید آستیف میگوید سفارت تاجیکستان در مسکو به حد توانی خیش سعی میکند تا به مشکلات مهاجران رسیدگی کند.
ادیبی معروف ترک ناظم حکمت که حکومت کشورش از او رو گردانده بود پس از مرگ دیگر باره شهروند ترکیه شد.
میری شهر ارگنتینا خودش محلهای اطراف محلی زیستش را تازه و فراشی میکند. خب شنونده ارجمند، حالا ترانه وعدگی را میشنویم و سپس میرویم به شنیدن صحبت اختصاصی سفیر تاجیکستان در مسکو عبدالمجید دوستیف.
روشانه ها تر میشه از گریه های نازد دو چشمک ها تر میشه عشقه که تو سر میشه
تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 تازه پیشم باز تو بیا اگه نه آی تو سرسام میشم باز تو نگو 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 نمیشه باز تو بیا نرو 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 توز پیشم باز تو بیا اگه نه آیی تو سرزون میشم پیشم
پیدا شد با عشقک شدا شد مبارک باد عزیزم عشقک تو برا شد با درد و غم همراه شد
باز تو بیا نگو 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 نمیشه تو بیا نرو 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 توزی پیشم تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم باز تو نگو 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 نمیشم باز تو بیا نرو 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 توزی پیشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرسا میشم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. مطبوعات تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک پیوسته شکایت میکنند دولت تاجیکستان از حقوق شهروندان خود در روسیه به طور مناسب حمایت نمیکند. در مقاله ها پیوسته میخوانیم و بسیار وقت میشنویم که مهاجران کاری که اکثرا غیر قانونی به روسیه میروند اکثرا به حقوقند، از جمله کاردهنده ها آنها را فریب میکنند، مقامات انتظامی روسیه آنها را اذیت میکنند، ولی مقامات دولتی و به خصوص سفارت تاجیکستان در مسکو برای حمایت حقوق مهاجران صدا بلند نمیکند و به داد مهاجران کارافتاده نمیرسد.
چون قتل سالیمونه صلاح‌الدین عزیزوف جوانی تاجیک چند پیش در روسیه اخیراً باز هم باعث اوج گرفتن بحث‌ها در مورد حمایت حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه شد، خبرنگاری رادیو آزادی عبدالقیوم قیمزاد برای بررسی این موضوع عبدالمجید دوستیف سفیر تاجیکستان در روسیه را به صحبت خواند و نخست از او پرسید که حکومت تاجیکستان در رابطه با تصمیم روسیه در مورد کاهش کوتا برای قبول مهاجران کاری چی تدابیر اندیشیده است؟
تو درجه که من میدونم از داخل روسیه را کاردهنده ها را، نه اینکه حکومت ها، کاردهنده ها را امروز و فردا و چند سال دیگر به دستگیری یا که به استفاده قوه کاری از خارج کارخانه های روسیه یا ساختمان یا دیگر چیزاش فعالیت کردن نمیتواند. این حاضر من کریزیسی با وجود آمده و بسیاری از مهاجرای مهنتی نه این که از تاجیکستان دیگرو هم رفتنشون برالله حس شده استاده است که از منطقه ها رو برای تشکلات های کلان استحصالی زواد و فابریکه و ساختمان ها هر روز مراجعت کرده استادیان به حکومت، چون که نظر به سال گذشته نه اینکه یک برابر کم بلکه یک برابر زیاد ما نیاز داریم برای قوای کاری از خارج. به فکرم استحصالات یک چی هست که اقتصادی بزرگانی که خودش راهش یافته می رود چی به منفیت است به گپ یک کس و دو کس های پیش راهش گرفته نمیشه. اگرچه امروز ما تشویش دارم همچون تاجیکستانی و تاجیکی سال گذشته از ماه سپتامبر تا دکمبر هر روز از مسکو از شعبه کنسولگری سفارت ما 35 40 50 بینو تا آخر نوامبر تا 70 نفری سپرافکا برای بازگشت میگرفتن. امسال از سپتامبر تا دکمبر شمارهشون تا 600 در روز ده مراجعه کننده تا 500 600 پیکش بود قریب 700 در روز ده مراجعه کرده سیان که سپرافکای بازگشت گیرند. از یک جهت اینم ممکن در تشویش بیارد، لیکن خود استحصالات خود رئیس جامعه روسیه مجبور می سازد که از قوای کاری خارجی استفاده برند.
میگن که از طرف دیگه مهاجران تاجیک در روسیه با صفتی احرام فشار برای حکومت تاجیکستان استفاده می شوند. مثلا ثبت نام جنبش مهاجرانی که از اون کرامات شریف بود ثبت نام شد رسمان، همین یک نوع نشانه اون است که یعنی با نیروهایی که همراه حکومت کار نمی کنند نیز روسیه شراکت است با همکاری.
خیلی خوب کار او کشور است که را ثبت میکنند، که را ثبت نمیکنند، کار داخلی او کشور است، قانونهای او کشور است و با کار داخلی او کشور ما دخالت کرده نمیتونیم سفیر هم که باشیم.
بین سفارت و جنبش مهاجرتی که کرامات شریف تشکیل کرده یعنی مخالفت هست و در زمینه هم مخالفت ها یعنی تاجیک ها هم که در اونجا جدا میشه.
تشکر به سوال بهترین. یک سوال دیگه چی بود تا ما رفتنه در اونجا اتحاد تاجیکستانی های روسیه نبود؟ یک چیز. دویمش اینه که همه همونا را ما التماس کردم. حکیم محبت را التماس مجبور کردم تشکیل کننده های این انجمن که همش دعوت کنین. کرامت دعوت کنین. یک زنک دیگه است خورشید دعوت کنین. همهشون را دعوت کنین. برای دو کس یک جا کردن خیرت در کار، برای هزار کس جدا کردن خیرت در کار، می بود دیوانه جدایی میندازه. اونجا زمینش دیگر چیه؟ شما خداتون ژورنالیست که رسله دوانی برینو خداتون معین که ما اینشم برای من یک است کرامتم، شهروندی تاجیکستان است، اینشم برای من یک است، من سفیر تاجیکستان در اون کشورم، او شهروندای تاجیکستان.
خب ببینید تشکری رو من پیش سخنتانه گرفتم، مثلا همه آدمایی که در استرخان بازدار شدند که دو نفرش ما همراه هم صحبت کردیم، اونا گفتن که همین سپرک های قلبکی اونا از سفاره دریافت کردن. شما اگه هستید که در سفارت هم همون گناه کارها میشود و آیا هم تحقیق؟
من خواهش میکنم از شما، اگر هر چند افلاس هم باشد در سفارت آدم، ما بلانک های تیار داریم که از همه جا گذشتگی ما بلانک را اینجا میگیریم. ما ضروریت بلانک قلبکی دادن نداریم. ما تیار مایجا نمراش قطع میگیریم. ما اگر از سفارت گیرد و قلبکی نمیگیرد. آخوین این همش یک افسانه است.
نه باور کنید همه آدم از جلیکل بوده. مگه در شناسنامه سفارت
ما یک چیز دیگر نگم. یک چی کردیم. همون سفرفکو 50 روبل میستادم. حاضر 200 سوم شده است نه؟ از 20 می دکم. من نشود بلانکه که اینجا زشیدنی سوایستو داره. من نشود در همون سه بلانکه نرخوشانا بالاش با نوشتم. 50 سوم، 200 سوم، 300 سوم. با خاطر اون که همون آدم اگر گیر آدم یگان ابله یگان چی باشه بینه که 50 سومه این. یا یگان کسی که بسیار وقت می شود یک کس یا دو کس که از ولایت دورترین یکان آدم خیش یا دیگر سپر راه برش یک کس مسکوه می بیاید یا که یکاترینبورگ می روید، این مجروح است یا بیمار است رفته نمی تواند، کاغذ های همون می برد حجتاش همون یک تا یا دو تا می کنه، همون آدم خیشش یا میانه روی رفته اومدگی همی را فریب نکنه گفته ما در بالای بلنگ مجبور کردم نرخوش را نوشته گیم.
همین صلاح الدین عزیزی فکسرش بریده شد و میگد که ما چند بار رفتیم خیش تا بارش همجا گفتن که در سفارت مراجعه کردیم یاردم نکردم.
درست. ما جواب میدیم. اولا که پیش از همه ما با پدر و مادرش با اقربا خدا رحمتی تعزیه بیان میکنم. پیش از همه. دویم این که از روی درد و سوزیش و آزردگی برادرش کشتیان، ما خواندم در اینترنت برادرش گفته است که همه خیل شد، اینم قبول دارم، چون که آشفتگی برادر خدا نشان نتیان هر چیه کسی که چیه میگه و آدم میگه. سهیم این که من در سفارت دختری روز کار میکردگی ندارم. روز دوشنبه آدم ها رفته گرفته سمالیات با بار کرده گسل کردند. سمالیات به پول گفته است که مرا دیگر را پول یاردم کردن سفارت نی. برادر ها ما یک چیستان میگم، در سفارت این خلاف پول و مبلغ نیست. ما اولا دا میتوانیستم نو رفتم دا اگون کار رفته داره میگوتم که اگر ماهانه های فلانه ها امزا کنین پول بلیتش گریم گسل کنیم. تا که در شهر قیمتترین دنیا مسکو $600 قطی $800 قطی دیپلمات کار میکنه، او برابر یا 80 سامانی جه یا 90 سامانی. بازار قیمت است. حاضر اینا من کردیم. بعضن بسیار مجبور میشویم. همون وقتا کفته یکان بیزنسمن ها یکان کسی یاویم التماس میکنیم یاردم میکنه که تا درجه گویو ما داریم و ما نمیتیم نیست.
همون مکتبی که در مطبوعات چاپ شد، در جمهوریت چاپ شد از نام جمعیت تاجیکا، دیاسپورای تاجیکی که کبیری رفته بعضی کارهای نادرست اونجا انجام داده است.
چه رفته است؟
محیدین کبیری. اشاره می شود که این مکتوب در سفارت تیار شده باشد.
تشکر. اگر در همون سفارت تهیه شده باشد دستای کارکنان سفارت شکنند.
خب گفتگوی بود با عبدالمجید دوستیف سفیری تاجیکستان در روسیه. ضمناً منظوری عبدالقیوم از مکتوب است که روزنامه دولتی جمهوریت ماه دکبر نشر کرده بود. در آن نامه زیر امضای رئیس اتحاد تاجیکستانیان روسیه عبدالله دولتوف و دیگر اعضای بلند مقام این اتحاد، سفر وکیل مردمی و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به روسیه و ملاقاتش با مهاجران را تنقید کرده و نتیجه سفر او را دلسیاهی و اغوا انگیزی نامیدند. شنونده اجمند، مجله بامدادی را پس از یک آگهی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
دولت ترکیه حق شهروندی این کشور به شاعری معروف ناظم حکمت را برگرداند. ناظم حکمت زندگی پرشوری داشت و برای عقاید خود 17 سال را در کنج زندان‌های ترکیه سپری کرد. تعقیب و فشار پیوسته شاعر را مجبور ساخت که وطن عزیزش را ترک کند و او سال 1963 با یاد وطن در غربت جهان را پدرود گفت. ناظم حکمت در آرامگاه نوادویچی شهر مسکو به خاک سپرده شده است. اما وصیت پیش از مرگ شاعر این بود است که او را در زادگاهش ترکیه زیر درخت در یکی از قبرستان‌های انتالیا دفن کنند. مقامات ترکیه میگویند اکنون که حق شهروندی ناظم حکمت برقرار شده است، باید خودی پیوندان او تصمیم بگیرند که تربتش را در ترکیه و ترکیه بکوچانند یا خیر. ادامه موضوع در گزارش میرزای سلیم پور، خبرنگاری رادیویی آزادی.
ناظم حکمت، این شاعری شوریده ترکی، حتی پوشکینی نظم ترکی نامش میبرند، یکی از هزاران ادبای ترکیه بود که در سالهای جنگ سرد به دلیل پیروی از عقیده های کمونیستی و شرکت در جنبش های چپگرا به زندان کشیده شده و یا ترکی وطن کردند یا هر دو. ناظم حکمت سال 1902 در سالونی که در خانواده اشراف ترک دیده به جهان کشیده، از 15 سالگی به شعر گفتن آغاز کرده است. او از آوان جوانی به فعالیت های سیاسی پرداخته، ابتدا از اساسگذاری نظام جمهوری ترکیه کمال آتاتورک طرفداری میکرد و حتی برای استقلالیت ترکیه مدتی هم جنگید. ولی در سالهای 20 قرن 20 به حزب کمونیست پیوسته در مسکو در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق تحصیل کرد. ناظم حکمت را در ترکیه برای اشعار انتقادیش چندین دفعه به زندان کشیدند. باری آخر دادگاه ترکیه او را در سال 1938 به 35 سال زندان محکوم کرد. ناظم حکمت در مجموع بیش از 17 سال را در محبس به سر برده، سال 1950 در پی رهاییش از زندان ترکی وطن کرد و سال بعد از حق شهروندی ترکیه نیز محروم شد. سالهای آخر عمر شاعر در غربت در مسکو گذشت. ناظم حکمت سال 1963 در همین جا وفات کرد و در آرامگاه نوادویچی خاک شد. ولی اتحاد شوروی که او در اینجا با چشم سر دید، از آن ایدئالی کمونیسم که او در سر می‌پرورید خیلی فرق می‌کرد و این بود که آهنگ سیاسی در اشعاری در مسکو گفته ناظم حکمت هرچی کمتر شده، او اکنون برای خود بیشتر در کنار اشعاری لیریکی پناه می‌جست. مورخ و منتقد روس کریل کوبرین عصر 20 را به دام مانند میکند که میلیون ها طالب آزادی و برابری و خوشبختی را به ورطه خود کشید. میلیون ها نفری که دانسته و نادانسته خدمتگار نظام های خودکامه عصر از جمله رژیم شوروی شدند، با شمولی ناظم حکمت.
легко сейчас тыкать левых интеллектуалов 20-го века в их
از زاویه امروز تنقید بی‌اندیشگی و فهمیده و نافهمیده به خدمت نظام خودکامه شوروی و متحدانش پرداختن زیایان چپگرای عصر 20 کاری آسان است، ولی دامی که ناظم حکمت در آن افتاد خیلی مدهش‌تر بود و تنها چیزی که حق را به جانب ناظم حکمت می کند این ادبیات است. شعر او را یگان دام سیاسی گرفته نتوانست.
اشعار ناظم حکمت به تقریبا 50 زبان دنیا ترجمه و نشر شده است، ولی نشر و حتی خواندن شعر او در ترکیه تا سال 1965 رسما ممنوع بود. در سالهای بعد نیز آثار ناظم حکمت را در ترکیه مخفیانه مطالعه می کردند که مبادا به پیروی از عقیده های کمونیستی متهم شوند. چهره های سرشناس فرهنگی ترکیه با شمول برنده جایزه ادبی نوبل اورهان پاموک سرنوشت پرشور ناظم حکمت را یک نمونه برجسته تعقیب دیگر اندیشی در ترکیه می خوانند. در سال 2000 با ابتکار صندوق ناظم حکمت قریب 500,000 نفر در ترکیه زیر نامه دسته‌جمعی امضا گذاشتند که از دولت احیای شهروندی ترکیه برای شاعر را طلب می کرد. طرح چنین قرار همان سال تهیه شد، ولی کابینه ائتلافی وزیران ترکیه با دلیل مخالفت نمایندگان احزاب ملتگرا این طرح را نپذیرفت. وزیر فرهنگ ترکیه ارتغرل گونه معتقد است که دولت با اعطای دوباره حق شهروندی به ناظم حکمت و اصلاح اشتباه پیشینش نه فقط قرض خود را ادا کرد، بلکه خود را از آن اشتباه پیشین پاک ساخت. شاعر تاجیک گورخسور نیز میگوید ناظم حکمت از این همه عوف گناه کیها بی‌نیاز شده و تصمیمی که گرفته شد بیشتر به درد خودی دولتداران ترکیه میخورد که در زمانش شاعر را جبران بی‌وطن کردند.
خوش نظری دیرم باشد اینا تبریک کنم در کار برای دیگرو، اما در مساله نظم حکمت من این را باید بگم که نظم حکمت همیشه شهروندی ترکیه بود، همیشه ترک بود و همچون شاعری ترک در تمام جهان شناخته میشد و آن کاری که امروز حکومت ترکیه کرده است برای نظم حکمت نکرده است، برای خودش کرده است.
با باور شاعرای تاجیک گلرخسار، نظم حکمت و آن شعرهای دیگری که زیر چرخی سیاستهای وقت قربان شدند، حقیقت را به حاکمان زمان برملا کردند که نبرد علیه شاعر بیهوده است و این شعر است که به فرق از سیاستهای بوقلمون هرگز نمی‌میرد.
یک چیزی مشهوری که از نظم حکمت مونده است، من خودم ترجمه کرده بودم: اگر من نسوزم، اگر تو نسوزی، اگر او نسوزد، کی شب رو فروزد. و خیال میکنم که این شاعر حق دارد با همین یک بند شعرش در تاریخ ادبیات جهان شعر جهان موند. مسئله تابوت برداشتن دوستای ترکیه ما اینو میتونن انور پاشا هم برده بودن از قبودیان، اگر بردنی شوند، اگر من خیال میکنم که خیلی کاری بده نمیشد. اما این بعد اگر اهل سیاست، اگر وقتی که میخوان شاعرها یا که ادیبا یا اهل فرهنگ و علمای بزرگ شهروندی شونو بیکار کنن، باید بدانن که اونا نه حق دارن که شهروندی تیم با شاعر، نه شهروندی شاعر بیکار کنن، چون که شاعر وقتی که تولد میشود با سرنوشت خودش تولد میشود و هر شاعر خوب باید که شهروند سیاره باشد، از جمله نظم حکمت.
سرنوشت نظم حکمت شباهت های با سرنوشت شاعری تاجیک بازار صابر نیز دارد که 14 سال به این سو در امریکا در غربت به سر می برد. در ماه نوامبر سال گذشته بازار صابر 70 ساله شد، ولی با وجود دعوت های مکرر در مطبوعات در تاجیکستان هیچ محفل رسمی به شرف جشن شاعر گذاشته نشد. 7 سال پیش در ترکیه نیز تجلیل رسمی از 100 سالگی نظم حکمت را تقریبا همین گونه فراموش کرده بودند و آن هم در حالی که یونسکو سال 2002 را به شرف جشن این شاعری ترک در سراسر جهان سال نظم حکمت اعلان کرده بود.
شنونده ارجمند عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 8:41 دقیقه است و در شهر پراگ 4:41 دقیقه بامداد.
بسیار سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما هستید و مجله بامدادی را برای شنیدن انتخاب کردید. پیش از آن که همراه یک ترانه دیگر بشنویم، از شما دعوت میکنیم به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید. دولت تاجیکستان فعالیت جرایان سلفیه در کشورش را ممنوع اعلان کرد.
شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل و حماس دعوت کرد سازشی آتش بس اعلام نمایند.
عبدالمجید دوستیف میگوید از بازگشت زیادی مهاجران کاری از روسیه نگران است.
نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت کشورش گاز را به اوکراین با قیمت‌های بازاری جهانی خواهد فروخت.
حامد کرزی حمله مرگبار به جنوبی افغانستان را محکوم نمود.
گل ناز، گل ناز، بیا همدم و همراز، منم افتونم.
یارم گل ناز.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا می رویم به شهر نیویورک و به سراغ یعقوب سبزنوف، آهنگساز معروف در تاجیکستان که حالا مقیم آن شهر آمریکایی است. یعقوب سبزنوف در گفتگو با فیروز براتف خبرنگار رادیوی آزادی خاطره اش را از تاجیکستان چنین بیان کرده است.
البته من خیلی شادم. 62 سالی من درد شنبه گذاشته بود. درد شنبه که های دو شنبه تربیه گیرده گیم من. سرود و موسیقی های منم همش از همون جوی های تازه و آبی روانی تاجیکستان پیدا شده گیرد. این نه فقط من برای خودم نویسم. این را من برای خلق، از خلقی تاجیک و یهودی و ازبیک گرفته و خداشون هدیه کردم. گب به عنوان هم نیست. گب به نوازندگان و شنوندگان است. اگر اثری تو را نوازندگان و شنوندگان نقض بینند، تو در راه حقیقی. من از خدا راضی هستم، از تقدیرم راضی هستم. در امریکا آمدگیم به هم راضی هم. آسته آسته بچه ها خوندن دادن امتحان های به زبان انگلیسی. دو پسر ما خدا و شکر دکتر، یک دختر ما خیلی پیانین نوازیه و از دوشنبه 16 سال خونده بسیار یک نوازنده مشهور شده بود. کنسرتی برای فورتپیانو و ارکستر سیمفونی را در دوشنبه ضبط کرده آورده بودیم و اینجا به ما سی دی کردیم.
زندگیتون در امریکا چگونه شروع شد؟ پس از اونی که در تاجیکستان زندگی میکردید، یعنی که گویم بعد موفقیت های خیلی زیاد نایل شده بودید، یعنی موقع شما در تاجیکستان تماماً دیگر بود و وقتی که به کشوری آمدید که گویم که هیچ کس شما رو نمیشناسد، چگونه شروع شد کارش؟
بله اگه پیشمان درست در باره ایجادیات، البته اینجا برای من مشکل تر است، برای که همون یهودی هایم که هم آمدگی هستن از هر طرف، هر خیر فهمیششون، حتی مدنیت موسیقیشون هم هر خیر، یک تا فقط ششمخون میگوید و خلاص، یک تا میگوید که جهان پیش رفت و سر خود کردم در کار. سیمفونی هم باشد، اپرا هم باشد، ششمخون هم باشد. من همین خیلی تربیه گرفتگی در آنجا. من اول از ششمخون اون بختگی. من غیجکچی بودم و ششمخون دانه ها قطی کلان شدگی. من انا دوتا کتاب براوردم. دویشم یک تین حرام است. از یکون کس نگرفتیم. هدیه. افتوگراف می نویسم میتیم. اگر پول میتیم گوید من بطه نمیتیم.
خب استاد چیکونه شروع شد زندگیتون در امریکا؟
اولی جناب، هزار بار شکر. اینجا من آمدم در اینجا تشکیل کردن یک ارکستر کردن. این نیانه گوتگی چیز بود همینجا به یهودی ها، یه همون نیانه به کنسرت تشکیل کردن. این سال 94 من کتاب ما هست. من از اوپره خودم 6 قسم را یک سویت کردم، سویت نو برای ارکستر کامیروی. همین سویت خیلی با اوبروی قبول کردند امریکایی ها.
شما وقتی که مثلا میپرسند شما خودتون چقدر معرفی میکنید؟
من البته اگر گویم من از کجا، آرش هوای من از تاجیکستان. مرا خونم پزاندگی باز هوای تاجیکستان. باز آیستا آیستا یک چند سرود به زبان انگلیسی نویستم برای متن انگلیسی سرود. بعد سویت، این سویت بود کنسرتی برای فورتپیانو که در دوشنبه نویسته بودم. کار دیپلمی من بود تاشکنبه. تاشکنبه من تمام کردم کنسرواتوریش. دومیش هم من دوشنبه بنویسته بودم. سوم قسمش من سال 2003 سال بنویسم. همینجا می نویسم، اما حالا بیکار یکم ساعت نشدم. کتاب سوم رو ترتیب داده شدم در امریکا. ما همه اثرهام ریداکت کردم،
تحریر کردم،
تحریر نو. اکنون حالا اونها رو چاپ کردم و پول بسیار در کار است.
وقتی خالیتون و مثلا من میبینم که در خانه شما پیانینو دارید.
من کم مینوازم.
چی مینوازید بیشتر؟ بعضن
من خیس یک تا خوانده چم از صورتم. اینش برای ما آسان تر بی پیانینو.
اثرایی که مثلا بیشتر لیریکی هست و
با وصف محبت یکی از دوستان نزدیک من فاتحه اسحاقی بود. من به شعر همون اولین سرودم نوشته بودم.
کدام بود؟
شیرین زبانم. وای همین شعر بخشیدگی زنش به من به داد. من به زنم بخشیدم همینه نوشتم.
شما آهنگ به همسرتون بخشید؟
بله بله. همین شعر به من آهنگ نوشتم. تو وقتی من جهانی من، تو عمری جاودانی من، تو یارم جانی من، عزیز و مهربانی من، تو یارم جانی من، عزیز و مهربانی من. مای اولادا ردیک زبان کیخ مایخ پیشه کگدانی تو تیبه رادم اگون چو من پرسار چیزه.
خوب استاد، یک آهنگ شما رو که مثلا برای ترانه‌ای بدیل بر ایجاد شده است، در تاجیکستان جوانو خیلی دوست میدونن.
بله
خیلی میشونن.
خوشون دادن
خیلی اولسخون جوان سیراجالدین فوزی بف از نو
نیکی کردین خوندن خدا یادشون گرداند.
شما نشنیدید همین ترانه همین
آهنگ فهمدگی بسیار از تاجیکو هم خوندگی من به هست. این سرود من نوشتگی سال 49 یکم کورسی کنسرواتوری میخوندم
وقتی دانشجوییتون.
بله وقتی
همین به جوانان نزدیک است.
بله خودم جوان بودم، حالا من بودم 20 ساله نوشتم و آوردم اتفاقی کم به طرف تاجیکستان به و رئیسش معلم من بود لنسکی. من وای به آوردم و همون اتفاق به نشان داد. راست گفت که نه همه کم به طرف به معقول شد و یک خوند یک سراینده یکی خودش زبانی تاجیکی نزد نمیدانیست. قبول نکردم. سال 51 با آوردم این رن غالی بابا دادم از که خلقی تاجیکستان و گفت این که نفسینه او بیار من بود این رن همچنان خوند که هنه این کم دیگه همه این سروجه نهاز این قبول کردم در که اینا ازشون برون بزدی همه ابر نشان داده بوده.
شما میخوام بازم میسرتم برای
ای دختر نازنین قدر است زبنده تو را لباس اطراست جانانه من فقط توی بر من دادا زیده سختیارم
ای دل بری نازنین قدر است زبنده تو را لباس اطلس جانانه من فقط توی بر چشم زده من بسوی هر کس جانانه من فقط توی بر جمال تو گرنگ است احوال اسیر عشق تنگ است من داد از دست اختیارم احوال اسیر عشق تنگ است من داد از دست اختیارم.
گفتگوی بود با مؤلف این آهنگ یعقوب سبزنف از کمپوزیتور و یا آهنگسازی شناخته در تاجیکستان شنونده ارجمند. خوب در پایانی برنامه گزارش جالبی داریم از ارجنتینا. یک میری شهر در این کشور شبانگاهان حتی صبحگاهان خودش در این شهر فراشی میکند و گرد و اطرافی خانه خود و حتی محل های نزدی که به خانه خود را از افلاسی ها پاک میگرداند. گزارش داریم در این باره از همکارم سلیمی ایوبزاد. میری شهر دولارس ارجنتینا یک شغل ایلاوگی پیدا کرده است.
کمیلو اچوارن هفته سوم است که هر شام به گردش شهر می براید و پرتاب های همشهران خود را می گوندارد. البته این وظیفه نو برای او اختیاری نیست، بلکه شهردار به آن سبب پرتاب گوندار شده است که کارمندان خواجگی کمونالی شهر کارشکنی اعلان کردند. آنها میگویند تا زمانی که مزد کارشان زیاد کرده نشود به کار نخواهند برآمد. در این بین خلطه های پرتاب در نزد بناها توده شده اند، زیرا طبق معمول شهروندان در ساعت معین پرتاب ها را بیرون میبرارند و سریع راه میگذارند. در چنین وضعیت میگوید شهردار اچوارن، ما مجبور شدیم گروهی افرادی را به کار موقتی گیریم و برای پشتیبانی از آنها من هر شب همراهشان به جمع آوری پرتاب ها میروم. کامیلو روزانه وظیفه میری شهر را به جا میارد و بعد از کار به پاککاری کوچه ها مشغول می شود. حالا شهر ما تازه و آزاده است، میگوید اچوارن به خبرنگاران. شبها من به ماشین پرتاب گوندار پهلوی راننده می نشینم و به کار آدمان کمک می رسونم، مخصوصا در بار کردن سنگین ترین خلطه ها. شهردار دولارس میگوید طلب اتحادیه کسبی پرتاب‌گذاران ناعادلانه است، زیرا به نزدیکی بود که مزد کار آنها 20% زیاد کرده شد. ساکنان شهر از رفتار کارشکنان ناراضی و میخواهند شهر آنها همیشه تازه و آزاده باشد. شهردار اچوار میافزاید اگر او به تازه کردن کوچه ها مشغول نشود، ساکنان از پرداخت انداز خودداری خواهند کرد. شهر دولارس که 28,000 ساکن دارد، در استان بوئنوس آیرس در 200 کیلومتری پایتخت ارجنتینا واقع بوده، یکی از مرکزهای جهانگردی نیز به شمار می رود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش مجله بامدادی رادیوی آزادی و برنامه های رادیوی آزادی به پایان رسید. من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی تا 2 ساعت در مجله بامدادی در خدمت شما بودیم.
و تشکر که ما رو ترک نکردید، طول این ساعت ها ما رو همراهی کردید و برنامه های ما رو شنیدید. تا برنامه های دیگر، تن صحت و خانه آباد باشید.
روز و روزگار برای همه شما خوش.
Yeah.